بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما به اینجا رسید که در مدرسه محقق بروجردی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با توجه به تصریحاتی که آقایان دارن، اون چه رو در موضوع حکم عقل به حرمت و به وجوب اخذ میکنن، نبود بیان متصله، نبود قرائن حافه و بیان متصل موضوع حکم عقله و اینکه بعث مولا بلا جواب نمانه یا زجر مولا بلا جواب نمانه. ولذا بر اساس این سیستم ما در اکرم الفقیه عقل حکم میکنه به وجوب و در واقع تعارض غیر مستقری بین اکرم الفقیه و لا بأس به ترک اکرام العالم وجود داره، چون مطلق طلب اینجا دیگه مطرح نیست، بلکه حکم عقل به وجوب. و اکرم الفقیه هم در واقع میشه عام، میشه خاص، لا بأس به ترک اکرام العالم میشه عام، تخصیص اتفاق میفته بلا اشکال. اما عرض کردیم سه اشکالی که استاد بزرگوار از آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه وارد میکنن، اون سه اشکال دیگه قابل دفع و قابل جوابه و مشکلی از این بابت نداریم. سه اشکال رو در بخش دوم وارد کردن که ما یکی یکی جواب دادیم سه اشکال رو، موند اشکال سوم. اشکال اول که وارد کردن که عبارتش خوبه، حالا که توضیح داده شد عبارت اشکال رو هم خلاصه بیان کنیم. اشکال اول این است که فرمایش فرمودن بله فرمودن که بر اساس اینکه ما بیان متصل داشته باشیم، در بیان متصل مشکل اینه که اگر ما بیان منفصلی پیدا کردیم، این بیان منفصل منافات داشته باشه با این بیان متصل، نبود بیان متصل. جواب دادیم که نه خیر، هیچ منافاتی وجود نداره و ریشش هم برمیگرده به این که اگر بیان منفصل آمد، ما کشف از واقع اراده مثلا حتمیه یا اراده غیر حتمیه میکنیم و کشف از واقع اراده که نشون میده وجوب یا استحباب واقعی است، هیچ منافاتی با حکم عقل نداره در وادی امتصال و نباید وجود بیان منفصل را به معنای خلاصه منافی با حکم عقل در وادی امتثال بدانیم. هیچ مشکلی نداره. و اما اشکال دومشون این که اگر ما خدمت با سعادت شما عرض کنم مبنا رو مطلق بیان قرار بدیم، در مطلق بیان اندشک که در وجود بیان منفصل باید حکم نکنیم، بازم جواب دادیم نه خیر، چنین اشکالی هم وارد نیست، به خاطر این که مطلق بیان باز کاشف از واقعه. حکم عقل در وادی امتثال هیچ خلاصه ملازمه این نداره با اینکه من بعداً واقع رو بفهمم. من اگر واقع رو فهمیدم، عقل دست از حکمش در وادی امتثال بر می‌داره. فهم واقع رو میتونم با بیان متصل بفهمم، میتونم با بیان منفصل بفهمم. هرچند ما بیان متصل موضوع مونه، ولی اگر هم شما بعداً با بیان منفصل واقع را فهمیدید، هیچ اشکالی نداره، مانعی نداره، اصلا مشکلی پیدا نمیشه. فقط کافیه توجه بکنیم به این که ما شناخت واقع را از روی نوع اراده داریم، حکم عقل در وادی امتثال را از روی جنس اراده. جنس اراده موضوع حکم عقل است، در وادی امتثال بیان متصل یا بیان منفصل شناخت در واقع نوع حکمه و واقع در واقع اراده است که اراده یا اراده حتمی است یا اراده ضعیفه. اما اشکال سومشون، اشکال سوم شهید این است که شما اگر با بیان متصل یا بیان منفصل کار نکردید و رفتید سراغ خدمت با سعادت شما عرض کنم احراز، با احراز کار کردید، اگر با احراز کار کردید ایشون میفرماند که اون موقع وجوب شما میشه وجوب ظاهری و حیثیتش میشه حیثیت تنجیز نه متن واقع. جواب اینه که بله همینطور هم هست، ما با داریم با وجوب ظاهری کار میکنیم و این وجوب ظاهری در واقع حکم عقل در وادی امتثال هم که تعبیر میکنیم مکرر، وجوب ظاهری یعنی حکم عقل در وادی امتثال غیر از شناخت واقعه. بله ایشون اشتباه اصلیشون اینه که مسئله رو هی اصرار دارن به این که ما باید با شناخت واقع کار کنیم. عرض کردم اینجا یه توضیحی تکمله عرض کنم. ببینید ما ولو در مدرسه محقق نائینی برخلاف مدرسه محقق بروجردی تفکیک بین جنس اراده و نوع اراده را نداریم. شاید یکی از عللی که شهید بزرگوار آیت الله صدر دوچار چنین اشکالاتی شده همین عدم تفکیک جنس اراده و نوع اراده است. این درسته، نداریم، این بیان نیامده در فرمایشات محقق نائینی که ما یه بار با جنس اراده کار میکنیم یه بار با نوع اراده کار میکنیم. نه این نیست، فرمایش ایشون درسته، از این جهت ما مشکلی داریم. اما خوب توجه بکنید، اما این مسئله در بیان محقق نائینی و تلمیذ بزرگوار ایشون محقق خویی وجود داره که ما در همه مواردی که با حکم عقل کار میکنیم با احتمال عقاب کار میکنیم و ما عبارت محقق خویی را رضوان الله تعالی علیه رو در ابتدای بحث اشتغال قبلا خوندیم. اگر ما متوجه بشیم که موضوع حکم عقل احتمال عقابه و ما داریم با حکم عقل در وادی امتثال با موضوع احتمال عقاب کار میکنیم، اگه تو این فضا قرار بگیریم اون موقع میتونیم بین اماره و اصل فرق بذاریم. و ما تعجبمون از محقق صدره. محقق صدر در مسلک حق و طاعه میاد احتمال تکلیف رو موضوع برای حکم عقل قرار میده و میگه اصل اولی در وادی امتثال احتیاط اشتغاله. اما تعجب ما اینه که شمایی که حضرت آی صدر احتمال تکلیف را موضوع برای حکم عقل قرار میدی و میگی مسلک حق و طاعه اقتضا میکنه که در وادی امتثال اصل اشتغال باشه، میگه اصل اشتغاله. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه هر جا احتمال تکلیف داد عب باید منبعث بشه. خب اینجا که ما احراز بعث کردیم، اینجا که ما با داریم الان تو قسمت اوامر و نواهی داریم فرض رو میکنیم جایی که بعث محرزه، زجر محرزه. وقتی شما با احراز بعث و احراز زجر کار میکنید چطوری میخواید دست از حکم عقل با فرض احراز بعث بردارید؟ عرض کردم ولو در مدرسه محقق نائینی بین احراز نوع ابواب قرینه متصل و منفصل و بین عدم احراز نوع فقط احراز اصل اراده فرق به وجود نیامده، لذا آقای صدر هم فرض اولشون فرض دومشون تو فضای اینه که فکر میکنن ما با واقع داریم همیشه کار میکنیم و میخوان حکم عقل رو برگردونن به واقع
و لذا میگن اگر شما به وجوب واقعی رسیدید بعدن مولا نمیتونه منفصلا ترخیص به شما بده، این منافات داره. هی تو متن واقعا هی میخوان این حکم عقل رو برگردونن به متن واقع، دارن با واقع هی که انکار میکنن. این تفکیک در ذهن شریف ایشون خیلی روشن نیست، چون در اصل مدرسه محقق نائمی نیست. درست قبول داریم این عدم تفکیک میتونه منشأ بعضی از اشکالات بشه، ولی حرف مهم ما اینه که آقا اگر هم تفکیک نکنن، شما تو مسلک حق و طاعه که میخواید با احتمال تکلیف رو موضوع حکم عقل قرار میدید، چطوری نمیتونید بین احتمال تکلیف در اصل عملی و بین احراز تکلیف، احراز بعث، احراز زجر در بحث عوامر و نواهی فرق بگذارید؟ اینقدر که دیگه مطلب برای شما روشنه. و لذا ما حرفمون اینه که استاد شما محقق نائین، محقق خویی و استاد شما محقق نائینی اینقدر براشون روشنه که ما حکم عقل موضوعش احتمال عقابه، منتها احتمال عقاب دو جوره، احتمال عقاب با فرض احراز تکلیف، احتمال عقاب با فرض احتمال تکلیف. لذا معتقدن که ما با فرض احراز تکلیف وقتی که احتمال عقاب رو بخوایم دفع کنیم باید منبعث بشیم، باید منزجر بشیم. در فرض احتمال تکلیف لازم نیست منبعث بشیم، لازم نیست منزجر بشیم، چون عقل تأمین به ما میده باب قبح عقاب بلابه. و بنابراین با این توضیحی که خدمت شما عرض کردم، مشکل اصلی ما با شهید بزرگوار آیت الله صدر همین یه نکته است که شما در واقع چون نتونستید در مسلک حق و طاعه بین اصل و امار فرق بگذارید، تو قسمت سوم، اشکال سوم، تو مسئله احراز گرفتارید. میگید آقا اگر من مسئله رو بردم سر احراز، حکم میشه ظاهری. حکم میشه ظاهری یعنی چی؟ یعنی فکر کردید هر گونه حکم ظاهری تو مسلک حق و طاعه الا و لابد اصل عملی. نخیر، حکم ظاهری هست، وجوب ظاهری هست، چون جنس اراده احراز شده نه نوع اراده، اما اصل عملی نیست، چون شما اصل تکلیف برات محرزه، اصل طلب برات محرزه، اصل بحث برات محرزه، اصل زجر برات محرزه، برخلاف اصل عملی که چنین چیزی احراز نشده برای شما. هر موقع هم شما آمدید و قرینه ای پیدا کردید متصلن یا منفصلن بر این که واقع رو کشف کرد، عقل حرفی نداره، هیچ منافاتی هم بین در واقع او قرینه متصل که فرض بحث آقایانه یا قرینه منفصل که بعداً پیدا بشید وجود نداره، هیچ منافاتی بین اون حکم عقل در وادی امتصال و بین در واقع شناخت واقع وجود نداره. دو جور تکلیف داریم، یکی واقعی از روی قرائن متصله و منفصله برای شناخت واقع، یه جور تکلیف در وادی امتصال تو امارات. حساب اصل عملی هم جداست، به خاطر که اصل عملی موضوعش خلاصه احتمال تکلیفه. نکته پایانی که من عرض کنم، این تحلیل آقایان وقتی تمام میشه که ما در واقع از نجف یه فاصله دیگه هم بگیریم، تا این قدرش تو فرمایشات آقای بروجردی با کمک امام اومد، قبلا خوندیم آقای بروجردی احساس میکرد که اگر ما رفتیم تو حکم در حکم در وادی امتصال، ترخیص اصلا منافات داره و نمیشه ترخیص داد، لذا استحباب توش بعث نیست، اصلا استحباب اخباره که قبلا جوابشو دادیم با همین توضیحات امام. اما یه فارق دیگه وجود داره اینجا، خوب توجه کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه، اینم دیگه بگیم که دیگه این بحث رو تمام کنیم، البته تفصیلش رو میذاریم سر جای خودش. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد چه بگن در اصول عملیه؟ امام میخوان بگن ببینید آقایون،
ما باید بین اماره و علم وجدانی فرق بگذاریم. این تحلیلی هم که الان من عرض کردم گفتم تو نوع دوم ما واقع رو کشف میکنیم، در بحث خودمون با جنس اراده عقل در وادی امتثال حکم میده، این ریشش اینه. خوب توجه کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بگم ببین آقایون، ما وقتی میریم تو بحث فرق بین اصول عملیه و فرق بین باب قطع، آقای آخوند و آقای شیخ یه مبنایی داره، میگن ببینید ما در واقع در مواردی که اسمشو میذاریم اصل عملی، مثل اصالت الاشتغال که الان ما با آقای صدر سر همین بحثمون شد، آقایون اینطوری میگن ببینید ما توی موارد علم اجمالی یه قطعی داریم به جامع و یه شکی داریم در اطراف. من قطع دارم به این که در واقع بین این اناء یمین یا اناء یسار قطره دمی وجود داره، اصل قطره دم برای محرزه، بهش میگم قطع. نمیدونم این قطره دم توی اناء یمینی یا اناء یساری، لذا شیخ تو رسائل و آخوند در کفای سیستمشون اینه، میگن نسبت به جامد شما چون قاطعی، بحث مخالفت قطعیه به اصطلاح در بحث جامع جاش تو باب قطعه، اما نسبت به اطراف چون شاکی، مسئله موافقت قطعیه که اسمش احتیاطه جاش تو بحث شکه. رضا شیخ و آخون تفکیکشون اینطوریه، میگن تو این مواردی که علم اجمالی دارید یه قطع دارید مال باب قطع، یه شک دارید مال باب اصول عملیه. رضا بناء رسائل که سه بخش قطع و ظن و شکه اینطوریه، قطع و میبره تو باب قطع، میگه مسئله لزوم موافقت حرمت مخالفت قطعیه، یعنی موافقت با قطعت، حیثش مال قطعه، وجوب موافقت قطعیه که عقل در وادی امتثال بخواد یه مسئله ای رو بیان بکنه مال شکه، چون اطراف مشکوکه، هم شک داریم هم قطع داریم، قطع تو باب قطع، شک تو باب شک. امام حرفش اینه، اینجا امام توجه کن حرفش اینه، امام میگه شما تو بحث موافقت قطعیه داری با اماره موافقت میکنی یا با واقع؟ این بحثی که الان داریم میکنیم، خوب توجه کنیم، این تیکرم اضافه کنیم رو این تحلیله که اصل فرمایش امام تو آخر معلوم بشه. امام داره میگه ببین شما توی مسئله موافقت قطعیه داری با چی موافقت قطعیه میکنید؟ تو با چی مخالفت قطعیه میکنید؟ و میگه حتما باید با قطعا موافقت کنم. تو به واقع رسیدی یا با اماره داری کار میکنی؟ اگر قطع وجدانی به واقع داری، او میشه کشف خود واقع. اگر مسئله اماره است، مسئله حرمت مخالفت قطعیه با اماره است، اونو باید حسابشو جدا کن. لذا امام حرفی اونجا داره در مقابل شیخ و آخوند، میخواد بگه مسئله وجوب موافقت قطعیه یا حرمت مخالفت قطعیه اگه مسئلهش اماره است یه حساب داره، اگه مسئلهش واقعه یه حساب داره، و حساب واقع را از اماره باید جدا کرد. احتمال قوی ریشه مشکل آقای صدر و در واقع جدا نشدن مقام دوم از مقام سوم ریشش در همین نقطه است که من حساب علم وجدانی را اون وقتی که به متن واقع میرسم از حساب قیام اماره باید جدا کنم، و اگر حساب علم وجدانی رو از حساب قیام اماره بخوام جدا کنم، امام رضوان الله تعالی حرفش اینه،
میگه در مواردی که من با اماره میخوام کار کنم، ترخیص در هر دو طرف هم ممکنه مانعی نداشته باشه. یعنی اینقدر دست ما باز میشه، اینقدر دیگه از مسلک حق و طاعت جدا میشه. اگر من گفتم آقا حساب علم وجدانی وقتی که من به متن واقع میرسم از حساب من وقتی که با اماره دارم کار میکنم جداست، در موارد قیام اماره است که میگم اماره مخالفت قطعیش یه حکم داره، موافقت قطعیش یه حکم داره. اما اگر رفتم تو واقع، یعنی رفتم تو نوع نرفتم تو جنس، به این مقام دوم که میگم نوع اراده کشف میشه و من میرم تو متن واقع میفهمم واقعا یه تکلیف واقعی دارم، از جایی که دارم با اماره کار میکنم یعنی جنس اراده معلومه متفاوت میشه. اون موقع بر اساس این فرمایش بسیار اساسی حضرت امام یه اوجی میگیره این مطلب که در موارد قیام اماره احتیاط میتونه واجب نباشه. این دست شارعه. حتی اگر من علم به جامع پیدا کنم شارع میتونه ترخیص بده. حالا بعدا انشاءالله تو اشتغال میبینید بعضی از روایات اینطوره، شیخ گیر کرده تو تحلیلشون تو رسائل. یا مثلا شارع در موارد مثلا دستوراتی در وادی امتثال میده، شیخ گرفتار شده گفته شارع چطوری در وادی امتثال تعبد کرده به اینکه این یه دونه رو به جای واقع انجام بده؟ شارع نمیتونه در وادی امتثال حکم بده. امام گفته نه میتونه بده، میتونه یک طرف رو بدل از واقع حکم بده. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا تو با علم وجدانی کار نمیکنه. انصافا یه تعبدی امام رضوان الله تعالی اینجا داره به متن روایت که عرض کردم تفصیلش مال باب اشتقاله، ولی ریشش اینجاست که من در مرحله دوم چون با علم وجدانی به متن واقع میرسم، یعنی امارات حافه یه طوری هست که منو میرسونن به وجوب واقعی، منو میرسونن به حرمت واقعی. اگر به وجوب واقعی رسیدم، اگر به حرمت واقعی رسیدم، یعنی به متن واقع رسیدم، یه طور کار میکنم. اگر به متن واقع نرسیدم در مرحله جنس به اماره رسیدم، حتی تو باب اشتغال میتونم معتقد بشم شارع میتونه جعل بدل کنه. و به نظر ما اگر کسی بخواد تو مدرسه محقق بروجردی سیر کنه، انصاف مطلب اینه یه حقی باید به آقای صدر بدیم که چون اینا تو تقسیم بندی اصول عملیه این مبنای امام رو نمیرن، یعنی بین علم وجدانی و اماره فرق نمیگذارن، مشکل دارن. ریشه مشکل همین است که عرض میکنم در موارد علم وجدانی ما در واقع حکم ظاهری نداریم، ما به واقع رسیدیم. در موارد اماره یه حکم ظاهری داریم، در موارد اصل عملی یه حکم ظاهری داریم، اما در موارد علم وجدانی دیگه ما نیاز نداریم به اون. من تو متن واقع. این پایان این بحث ما که این نکته سومش تفصیلاتی داره انشاءالله در جای خودش انشاءالله به فضل الهی. جانم چه مشکلی داره آقای بروجردی؟ آقای بروجردی اصلا مشکلش اینجا نبود، مشکل آقای بروجردی این بود که آقای بروجردی میفرمودن اگر ما گفتیم حکم عقل در وادی امتثال وجوبه، مولا نباید، نه ما میخوایم از فعل مولا رو موضوع برای حکم عقل قرار بدیم، مولا دیگه دوتا فعل نمیتونه انجام بده، یه بار یه فعلی انجام بده به نام بعث یا زجر یا طلب، حالا هر کس یا تو مدرسه آخوند یا تو مدرسه خودمون، یه بار اذن در مخالفت بده. ما جواب آقای بروجردی گرفتارش این بود، میگفت این اذن در مخالفت، ترخیص در مخالفت با اون فعل از مولای حکیم جور در نمیاد. گیرش این بود. لذا میگفت من استحباب را بعث نمیدونم، کراهت را زجر نمیدونم. اونا را میگم قرینه دارم بر این که مولا در مقام بعث و زجر نیست، که تو افعال مولا تخافت ایجاد نشه. مشکل های برجدی این بود. خب ما جوابشو دادیم، گفتیم نه، شما مقام دوم را از مقام سوم جدا کنید، مشکلتون حله. با آقای صدر هم دیروز گفتیم این منافاتی که شما دارید میگید قبل از شما آقای بروجردی هم گفته، هیچ نگرانش نباشید. اولا اگر منافاتی باشه جوابش آقای بروجردی داده که شما بیاید بگید اینا محمول بر قرائن ترخیصی، محمول بر اخبارن، ارشادن، که اگر کسی اشکال آقای بروجردی رو قبول کنه و بگیم اینجا بحث و زجری وجود نداره، اما اصل مسئله حله با مقام دو و سه. حالا بهش اضافه کردیم مقام دو و سه رو اگر کسی خوب بفهمه، اون موقع باید در تفکیک بین اماره و اصل عملی حواسش باشه. اصول عملیه در موارد قیام امارات باب اشتقالشون یه حکم داره، اصول عملیه در موارد علم وجدانی یه حکم دیگه داره. این خیلی اثر مهم این تفکیک مقام دو و سه امامه. خب این تمام شد آقایون. ما تا الان خدمت سروران عزیزمون بفرمایید. بله ولی خب نتونست، نمیتونه حل کنه. بله راست میگی، کاملا درسته. بله شما در بله در واجبات و محرمات قطع، نه قطعیه، یعنی جایی که اماره دلالت کرده برای اینکه محرمی وجود داره، این معناشه. بله روایت میاره، بله همینطوره. شیخ جعل بدل رو در اونجور موارد میاره، بعد یه گرفتاری براش پیش میاد که چطوری شارع در وادی امتثال دخالت میکنه. چون مشکل آقایون اینه، میگن وادی امتثال وادی عقله، شارع من تفصیلش ندادم، میگن شارع نمیتونه در وادی امتثال دخالت کنه. اگه شارع بخواد حکمش دست برداره تسویده، اگر بخواد حکمشو حفظ کنه در وادی امتثال دخالت کنه غلطه. لذا چطور شارع آمده گفته آقا من جعل بدل میکنم، به جای اشتغال و احتیاج شما یکی رو به جای واقع انجام بده. امام حل کرده، میگید میدونید اینا به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که اینجا نوع اراده معلوم نیست، جنس اراده معلومه، یعنی اماره است. این خیلی حرف عجیبی میشه. امام میخواد بگه اگر تو به متن واقع رسیدی و قرائن حافه به هر شکلی تو رو به متن واقع رسوندن، شارع دیگه نمیتونه تصرف کنه، لذا اونه که تصویب محاله، خدا رحمتشون کنه. اگر تو به متن واقع رسیدی دیگه نمیشه واقع رو دستکاری کرد، اما اگر مسئله قیام اماره شد همینطوره. حالا تفصیلش رو عرض میکنم، ما چون دیگه به همین مقدار خیلی تفصیل دادیم این بحث رو، جا داشت که این نکته سوم رو هم عرض کنم. خب تو الان آقایون ما دو مسئله رو حل کردیم. مسئله اول این بود که این وجوب یا حرمت، وجوب و حرمت عقلی است و حکم عقل است در وادی امتثال. موضوعش نبود بیان متصل و هیچ فقه جدیدی هم به وجود نمیاد، مسئله رو تمام کرد. مسئله دوم این که این وجوب و حرمتی که در وادی امتثال از باب حکم عقل درست شد، فقه جدیدی هم به وجود نیومد، اماره هم بود، حسابش از اصل عملی جداست. چرا؟ چون اصل عملی احتمال بعثه، احتمال زجره، احتمال تکلیفه، اینجا احراز بعثه، احراز زجره. تمام شد. این دو تا مسئله حل شد. یه مسئله باقی میمونه. میگیم خیلی، میگن آقا باش، حرفی نداری، شما اینو حل کردی، عقلیش هم کردید، خب چرا تو امارات لفظیه میاریدش؟ چرا با لفظ آوردید زیر مجموعه لفظ؟ اگر این ظهور ظهور عقلیه، موضوع ظهور عقلی هم فعل مولاست. خوندیم ما عباراتو خوندیم، فعل مولا بعثه، زجره، اونجا هم که صیغه مطرحه تنطق موضوعه، تنطق، تنطق به افعل موضوع رو درست میکنه، یعنی طلب انشایی درست میکنه. تنطق به لا تفعل بنابر مدرسه آخوند طلب انشایی درست میکنه، چون آخوند میگفت امر و نهی هر دو طلبه. ما میگفتیم تنطق به افعل بعث انشایی درست میکنه، تنطق به لا تفعل زجر انشایی درست میکنه. خیلی خوب، شما دارید از فعل مولا یه موضوع درست میکنید، بعد عقلم سر این موضوع حکم کرده، حکم به وجوب کرده، حکم به حرمت کرده، خب چرا اینا رو میارید داخل ظهورات تو باب دلیل لفظی بحثشون میکنید؟ ببرشون تو دلیل عقلی، ببرید بگید این بحث عقله دیگه، یعنی بحث تدویب رو چه کارش کنیم؟ اماره رو فهمیدیم، اصل رو فهمیدیم، مسلک حق و طائر رو هم فهمیدیم، روالمون هم درست شد. اما این چه کارش میکنید اینجا رو؟ این هم یه جمله بگیم دیگه تمام بشه، که دیگه فردا بحث ادامه بحثمون رو بریم. یه جمله هستی جواب، جواب اینجا دخالت نقش بسیار مهم ماده امر و نهی معلوم میشه. ببینید آقایان، اگر ما مسئله رو بردیم سر این که دعوای من سر عنوان امره، عنوان امر خودش عنوان لفظیه، میتونم اینو تو دلیل لفظی هم براش جایگاه درست کنم، ولی عنوان امر که یک عنوان لفظیه مصداقش میتونه تنطق باشه، میتونه بحث خارجی باشه. ببینید یعنی، ببینید اینجا که من عرض کردم اون مسئله خیلی مهم میشه. ببینید شما وقتی با عنوان امر کار کردید، بعد اومدید گفتید این عنوان امر مصادیقی داره، بحث خارجی یه مصداقشه، تنطق یه مصداقشه، عنوان امر میشه یه کلمه، یه لفظ. این که شما میگید من دارم با عنوان امر کار میکنم، مشکلتون حله. وقتی با عنوان نهی کار کردید، یعنی نون هایا، وقتی با عنوان امر کار کردید، یعنی همزه میم را، تمام میشه مثلا، به شرط آن که حواستون باشید مسئله اصولیتون عنوان امره، مسئله اصولیتون عنوان نهیه، اون موقع عنوان امر و عنوان نهی اگر شدن مسئله نه مبدع تصدیقی، اون موقع شما میتونید بگید من یک دلیل لفظی دارم، این دلیل لفظی حمزه میمراه، من دلیل لفظی دارم که این دلیل لفظی موضوع رو برای حکم عقل درست کرده، کاملا درسته. بر اساس سیستم آقایان که می اومدن می گفتن بحث از ماده امر اصلا اصولی است، مبدأ تصدیقی، انصافا نمیتونن اینو تو دلیل لفظی جاش بده. حتی در حد موضوع سازی شما دیگه کاری ندارید به دلیل لفظی، ولی بر اساس مسلک ما که آمدیم گفتیم نه خیر، من یه جامع دارم تو سیستم امام، این جامع میتونه همه مصادیق رو پوشش بده، جامع هم عنوان امره، به ای نحو حصل این عنوان امر با بحث خارجی حصل اشکال نداره، با تنطق به صیغه افعل اشکال نداره، با صیغه، با جمله خبری در مقام بحث اشکال نداره، امر تحقق پیدا کرد، بحث محرز شد، زجر محرز شد. اگر اینطوری شد، اون موقع من میتونم راحت بگم اینجا من دارم با دلیل لفظی کار میکنم، اما دلیل لفظی رو کردم موضوع یک حکم عقلی، اشکال نداره. بعدا انشاءالله ملاحظه میکنید تو اطلاق هم همین اتفاق میفته، اطلاق در واقع یک حکم عقلی است تو موضوع دلیل لفظی، هیچ مشکلی هم نداره. منتها اطلاق یک حکم عقلی است تو موضوع دلیل لفظی برای مجموع کلام. اینجا شما یک حکم عقلی دارید در موضوع دلیل لفظی برای جزء کلام. به تعبیری که آقای مظفر قشنگ میگفت، میگفت یک بعضی وقتا این ظهور مال مفرده، گاهی وقتا مال جمله است. فقط ما اصلاحی که میکنیم فرمایش آقای مظفر را اینه که شما اینجا نگو سر هیئت من دارم دعوا میکنم، با هیئت کاری نداری، تو داری با وجوب عقلی کار میکنی، موضوع وجوب عقلی عنوان امره، تمام شد. چون اگه بگی من با هیئت دارم کار میکنم، واقعا از دستت میره هیئت. هیئت چی کار هست اینجا؟ تصریح میکنی من با هیئت کاری نمیکنم، من دارم با واقعه فعل مولا کار میکنم. ایشون تو اول اصول فقه اینو تصریح کرد و ما دفاع هم کردیم ازش در مقابل اشکال های صدر. تمام میشه مثلا. من یه مسئله اصولی بیشتر اینجا ندارم بر مبنای مسلک مختارم. بله بر مبنای مسلک آقای صدر اینا، بله اونا ظهورشون ظهور تبادریه، لفظیه. ظهور تبادری و لفظی دنبال تبادره. بله اون مسلک اون مدرسه روالش معلومه، میگم من با هیئت کار میکنم، من با جمله خبریه در وادی امتصاع در مقام بعث کار میکنم، بعد میگم این ظاهره، حالا یا به ظهور تصوری یا به ظهور تصدیقی نوع اول، فرق نمیکنه. اونا با ظهور لفظی کار میکنن. آقای مظفر، اونا میتونن با ظهور لفظی کار کنن، ببرن دعوا رو سر هیئت. ولی شما که میخواید با ظهور عقلی کار کنید، یک، موضوع ظهور عقلی رو فعل مولا قرار میدید، دو، لفظ دست کوتاهه. ماده امر و اصولی نمیدانی، سه، بسم الله چه کارش میخواید بکنی؟ نمیتونی کارش کنی. لذا گرفتارن ها. انصاف مسئله اینه که باز ما در مدرسه امام رضوان الله تعالی علیه این فقه الخمینی که انصافا یه انسجامی وجود داره، انسجامش هم بیشترش اینه، جامعه شما ماده امره، این جامعه شما ماده امره، ماده امرم لفظه، این لفظ محقق موضوع حکم عقل یعنی بس، هیچ حرفی نداریم. شما یک دلیل لفظی پیاده میکنید سر ماده امر، با مصادیقش هم اصلا کار نداری، میگی هرگاه احراز بعث شد یعنی کلمه امر شکل گرفت، عقل حکم به وجوب میکن، هرگاه احراز زجر شد یعنی کلمه نهی نهی نون هایا شکل گرفت، عقل حکم به حرمت میکن. تمام شد. همین مکانیزم رو بعدا ایشالله میبینید تو اطلاق دارید، چون هیچ گیر ندارید. پس پایان وعده ما به شما شد، سه مسئله تمام شد، هم مکانیزم بحث رو یاد گرفتید، هم مکانیزم زجر رو یاد گرفتید، هم حیث دلیل اینکه عقلیه واضح شد، هم